این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم. دل را ز خود برکندم، با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخوبون سوزیدم. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کندر دل اندیشیدم. دیوانه کوکب ریخته و از شور من بگریخته، من با عجل آمیخته در نیستی پریدم. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیدم. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او، من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیدم. از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا، من از کجا، مال کرا دزدیدم. در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر حرون، دامان خونالود را بر خاک میمالیدم. مانند طفلی در شکم من پرورش دارم به خون، یک بار زاید آدمی، من بارها زاییدم. چندان خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن کم دیده ای من سصفت گردیدم. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم، تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیدم. من طرف مرغم که از چمن با اشتهای خیشتن، بیدام و بیگیرندهی اندر قفس خیزیدم. زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، بحر رضای یوسفان در چاه آرامیدم. در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن، صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. چون کرم پیله در بلا، در اطلس و خز می روی، بشنو ز کرم پیله هم کندر قبا پوسیدم. پوسیده ای در گور تن، رو پیش اسرافیل من، که از بحر من در سوردم، که از گور تن ریزیدم. نی نی چو باز ممتحن، بردوز چشم از خیشتن، مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیدم. پیش طبیبش سر بنه، یعنی مرا تریاق ده، زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیدم. تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیدم. عین تو را حلوا کند، بهزان که صد حلوا دهد، من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیدم. خاموش کن کندر سخن، حلوا بیفتد از دهن. بی گفت مردم بو برد، زانسان که من بویدم. هر غوره‌ای نالان شده، کی شمس تبریزی بیا. کس خامی و بی لذتی در خیشتن چغزیده ام. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1372 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که دیدید مولانا برای اینکه وضعیت پرواز ما انسان‌ها رو به ما خوب نشون بده، خودش رو مثال میزنه و وضعیت فعلی ما رو بیان میکنه و تشبیهاتی هم از جهان بیرون میاره. مثلا میگه که مانند کرم ابریشم در بلا، ولی روی اطلس و خز می روی. می دونین کرم ابریشم یک ماده سفید رنگی به نام پیله دور خودش می تنه و این کرم تو اون زندگی می کنه تا اینکه تغییر اساسی به اصلاح دگردیسی کنه. از داخل این کرم یک پروانه به اصطلاح به وجود میاد که شاید تو این فیلم ها دیده اید، یک پروانه بسیار مجهز، قشنگ و عجیب، باور نکردنی، از داخل این کرم بالا میاد و این پیله را سوراخ میکنه میره بیرون. کرم اگر معطل کنه پروانه ممکنه به وجود نیاد و در داخل این چیزی که دور خودش تنیده بپوسه بمیره. و بنابراین ما الان به خودمون نگاه میکنیم، حرکت‌های ما و افکاری که دور خودمون تنیده ایم شبیه پیله اون کرم. میبایستی که فرشته ای از این تن ما که شامل فکرهای ما و هیجانهای ما و این تن فیزیکی ماست به پرواز در بیاد و در چنین پروازی که برای هر انسانی مقدوره مولانا خودش رو مثال میزنه و به ما نشون میده که اگر چنین پروازی برای ما میسر بشه، در اون حالت ما و زندگی اظهار نشده یکی هستیم. کما اینکه میگه که از کاسه استارگان، یعنی کاسه ستارگان، آسمان و حرکت اون و خونی که اونو به حرکت در میاره، اون انرژی که تمام این کهکشانو به حرکت در میاره، من فارغم، یعنی من آزاد از اون هستم، اون روی من اثر نداره. برای اینکه بیشتر مسئله مشخص بشه ما چند خط از مثنوی میخونیم و بعدم به غزلمون برمیگردیم. در مثنوی مولانا در سطر 3559 از دفتر دوم اینطوری میگه: جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. یعنی همه خلق مغلوب و در تسخیر اندیشه خودشون هستند، به این دلیله که دل زخمی و غم پیشند، یعنی پیشهشون غم خوردنه. در سخره اندیشه بودن درست مثل حالت بعضی از ما انسان هاست. معنیش اینه که ما انسان اندیشنده هستیم، ولی به جای اینکه اندیشه آزاد باشه و ما مسلط به اون باشیم، ما گیر اندیشه افتادیم. یعنی هر لحظه در ذهن ما یه فکری پدید میاد و تمام تمرکز ما میره به اون، تمام هوش ما جذب اون میشه. این حالت مولانا میگه در تسخیر اندیشه بودن. ما باید از این حالت بیرون بیاییم. و ادامه میده که حاکم اندیشم محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی. بنی همون بناست. پس بنابراین میگه من اون نوری هستم یا هوشیاری هستم که اندیشه رو به وجود میارم و خلق میکنم. پس من بنا هستم. و بنا که حاکم بر ساختمانه، من هم حاکم به ساختمان اندیشه هم هستم. من هستم که اندیشه میکنم. پس بنابراین من به عنوان بنا که این ساختمان رو میسازم، من حاکم بر اون هستم. پس من ساختمان نیستم. من اون چیزی نیستم که در ذهنم به وجود میارم. بنابراین من نباید هم هویت و عجین شده با اندیشم بشم. و بعدم میگه زان که من از اندیشه ها بگذشتم، خارج از اندیشه پویان گشتم. من میگه از اندیشه ها بگذشتم، یعنی اندیشه ها بیرون رفتم. امروز صحبت خواهیم کرد که ما چه جوری از اندیشه من میتونیم پویان بیرون بریم و خارج اندیشه به حرکت در بیاییم. ادامه میده در اون، میگه که قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. میگه من عمدن و قصدن از روی میل خودم، خودمو به اندیشه میدم. ایشون خودشونو مثال میزنم. ما هم میتونیم به این وضعیت در بیاییم که هر موقع بخواهیم قصدن وارد اندیشه بشیم و هر موقع بخواهیم از میانشون بجهیم. بنابراین بیرون از حوزه جاذبه اندیشه بریم. اینطوری نیست که هر اندیشه‌ای که در ذهن ما به علت تحریکات بیرونی یا به علت حالت فکر کردن من پدید میاد در ذهنم، من بگم این بسیار بسیار جدیه و تمام تمرکزمو بدم بره تو اون. تمرکز و توجه زندگی خامه. همون چیزیست که مولانا گفت من از خون گردون فارغم. از نوع خون گردونه، همون انرژی که این لحظه گردونه به وجود میاره، به حرکت در میاره، در وجود ما هم اون دمیده میشه. ما اگر برگردیم از اندیشه بریم به سرچشمه و بشیم زندگی اظهار نشده و آگاهی به اون، در این صورت دیگه از پدیده هایی که این نیرو در جهان به وجود میاره ما فارغ میشیم و اگر بخواهیم میتونیم درونشون بریم. برای همین هست که در اون غزلم میگه من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، یا به خاطر کاسه لیسانه که من هم کاسه میلیسم، و یا من مرغ عجیب غریبی هم که به میل خودم در قفس وارد شدم و از چمن، برای اینکه در قفس با دوستان بهتر از با بوستان. در حال میگه من چون مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. پس میگه من مرغ بلند پرواز هستم و اندیشه مثل مگسی که در همین 1-2 متری پرواز میکنه، و اندیشه نمیتونه به من برسه. من در بالا مثل عقاب پرواز میکنم و قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. من عمدن به میل خودم از اون بالا میام پایین. کدوم بالا؟ بارها گفتیم بالا آسمان درون خودش، پرواز در درون آسمان خودمون صورت میگیره. هر کسی درون خودش آسمان داره و این آسمان درون با تمام آسمانهای درون درون انسانها یکیه. امروز راجع به این موضوع صحبت میکنیم. پس از این اوج بلند میگه، از این پرواز بلند پایین میام تا اونایی که شکست پا هستن، یعنی هم هویت با ذهنشون هستن، یعنی پرواز نمیکنن یا پروازشون بسیار کوتاهه، خودشونو به من برسونند و از شادی وجود من بهره بگیرند. ایشون میگن چون ملالم گیرد از سفل صفات، برپرم همچون طیور و صافات. پس میگه همین که ملول بشم، حوصله‌ام سر بره، دلم بگیره از صفات پست. صفات پست یا هستن همین صفات ما انسان‌ها که هم هویت در ذهن هستیم، دائما از مردگی حرف میزنیم، هم هویت با چیز مادی هستیم. پولمون امروز چقدر بیشتر شده و ناراحتیم چرا کمتر شده، چرا به اون چیزی که امروز میخواستم نرسیدم، چرا با اون چیزهایی که در بیرون هم هویت شده بودم اونا دارن از بین میرن، چرا تعداد انسانهایی که امروز مثلا فوت شدن اندازه کافی بیشتر نبوده، چرا جهان مخشوشتر از این نیست که باید باشه. ذهن آنها هیجان میخواد و هیجان منفی میخواد، هیجان پرواز نیست. ما میخواهیم از اون فضا در بیاییم و مثل مولانا که گفتم خودشو مثال زده، با اوج بریم و تماما عشق بشیم، یک بارگی تماما در عشق بپیچیم. و میگه وقتی دلم میگیره از اینجور صفات، در پرم همچون طیور و صافات، مثل پرندگان به صف کشیده بر میپرم و اوج میگیرم، میرم از میان شما. پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نچفسانم دو پر من با سریش. پر من هم مثل اون پروانه ای که از یه دفعه از کرم میپره میره بالا، پراش از خودشه، از ذات خودشه. بس ما هم پروانه، مثل اون پروانه، پر ما از ذات خودمونه و دو پر با سریش، سریش که میدونی یه نوع چسبه، من به خودم نمیچسبونم. پس اگر پر بخوایم بچسبونیم، چیزهای ذهنی رو میگیریم و اونها میخوایم به خودمون بچسبونیم، پرواز کنیم و اونها هم ما رو به پرواز در نمیآیند. در ضمن در این قسمت مولانا به ما توضیح میده که وقتی انسانی که هم هویت با ذهنه چگونه جهان رو میبینه، و جا داره که دو سه سطر از این بخونم، بسیار بسیار آموزنده است. میگه توز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه. پس مولانا از دیدگاه بالا، از پایگاه بی فرمی گفت برون از دیده ها منزلگاهی بگزیدم. از برون دیده ذهنی، چشم ذهن نگاه میکنه. پس میگه تو که به وسیله ذهنت نگاه میکنی، تو فقط تصویر ذهنی تو از من میبینی و از جهان میبینی، یعنی یک تصویر ذهنی درست کردی از جهان، فقط اونو میبینی. تو از این پایگاه ضعیف به من نگاه نکن، به جهان نگاه میکنی، تو ذهن خود تو میبینی که شبه، ولی برای من همون شب روزه. بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ، این مشغولی ملا گشته فراغ. پس میگه این جهان برای تو زندانه، ولی برای من همون زندان مثل باغه، یعنی همین جهان هم بسیار زیباست. و این مشغولی تو و گرفتاری تو، گرفتگی در ذهن تو که الان استرس داری، کینه داری، خشم داری، ترس داری و انواع اقسام هیجانات منفی داری، همون مشغولی به من برای من مثل باغه، برای اینکه من اونطوری مشغول نیستم. های تو در گل مرا گل گشته گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل. یعنی های تو رفته تو گل مادی بودن و خواب فکر، یعنی اون پروانه که باید پرواز کنه الان پرواز نمی کنه، و این هوش این لحظه تو رفته توی گل. گل یعنی فکرهای تو که باش هم هویت شدی، گیر کردیان تو ذهن تو. و ولی اون گل برای من چیه؟ مثل گله. و اون توی اون گل تو فکر میکنی که عزاست و سوگواریه، ولی همون برای من چیه؟ جشن و عروسیه. در زمینم با تو ساکن در محل، میدوم بر چرخ هفتم چون زحل. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. پس میگه در زمین، در این محل، در این مکان با تو ساکن هستم، برای اینکه تو جسم منو میبینی، تو ذهن شدی و در ذهن خودت یه تصویر ذهنی از من داری. وقتی ما با ذهن هم هویت میشیم، چون ذهن شدیم، فقط میتونیم تصویر ذهنی ببینیم. یعنی حتی ما انسانهایی که دور و برمون هستن به اونا نگاه میکنیم، ما فقط اون چیزی که در ذهنمون به عنوان تصویر ذهنی از اونها درست کردیم میبینیم، نه واقعا خود اونها را. خیلی موقع ها بعضی ها به ما میگن بابا من اونطوری نیستم که تو فکر میکنه. ما میگیم نه، تصویر ذهنی که من از تو ساختم اینه، من اینطوری تو را میشناسم. بارها میگن این انتظار از من نداشته باش، من این کارو نمیتونم بکنم، ولی ما اصرار داریم که تو نه اینطوری هستی. این در سطح مادی هم درسته، ولی مولانا میگه چون تو تصویر ذهنی شدی، از من یه تصویر ذهنی میبینی، ولی من در ستاره کیوان در آسمان گردش میکنم. اون چیزی که میبینی سایه منه، سایه من هم در ذهن تو درست کردی و برتر از اندیشه هاست اصل من. تو برای اینکه منو ببینی، منو حس کنی، ورای اندیشه برو. نتیجه چیه؟ برای اینکه غزلمون هم درست ما بفهمیم، بیداری معنوی از اونجا شروع میشه که ما خوب درک کنیم که ما فکرهامون نیستیم، ما هیجاناتمون هم نیستیم. و اگر این درک رو بکنیم، در این صورت درست هر همین لحظه که شما به من گوش میکنید، یک مقدار هوشیاری این لحظه رو فرا میخوانید از ذهنتون. یعنی الان به هر فکری که مشغولیم نمیذارین تمام تمرکزتون بره تو اون، یه مقدار از اون آزاد میکنید. برای این کار چندین راه هست. یکی اینکه یک نفس عمیق آگاهانه بکشید، و این کار سبب میشه آگاهانه، یعنی نفس رو بگیرید آگاهانه ببرید به درون، خواهید دید که یه دفعه این هوشیاری از ذهن کشیده میشه. وقتی کشیده میشه یه مقدارش همش رو نذاریم بره توی ذهن، و یا تمرکز روی یه گل، یه چیز زیبا، یک توقفی، یک شکافی در سلسله فکر ایجاد میکنه و از اونجا هوشیاری این لحظه بیرون میاد. یه مقدارش رو نگه دارید. این سبب خواهد شد که شما بتونید فکرهاتون رو ببینید. یعنی الان گوش بدید ببینید که در ذهنتون چی میگذره، ذهنتون چی کار میکنید، چه فکرهایی میکنید، ببینید اونو. وقتی این ذهنتون رو میبینید، یعنی به فکرهاتون گوش میکنید، خواهید دید که ذهنتون ضمن اینکه گوش میده یه سری تفسیر هم میکنه. اونا رو هم ببینید که در مقابل مثلا حرفهای من چه تفسیرهایی میکنه، چه قضاوتهایی میکنه. ببینید اونها رو. این بودی که داره این فکرها رو میبینه از نوع فکر نیست. اینو اصطلاح هم میگیم حضور نظارت کننده. به محض اینکه این حضور نظارت کننده به وجود بیاد در شما و شروع کنه به تماشای فکرها، متوجه میشین که چقدر از این فکرها تکراریه، چقدر از این قضاوتها تکراریه. به علاوه تماشا کنید که از اثر این فکرها، یعنی اون کاری که ذهن شما انجام میده روی بدنتون، چه هیجاناتی در شما به وجود میاد. اینا همش آغاز بیداری معنوی ماست. چه هیجان و خشمگین میشین، میترسید، میرنجید. چه کاری دوباره همون ذهن میکنه. هیجان باز هم جزء ذهنه. یه دفعه میبینین که اگه خوب تماشا کنید در ذهن شما این مجموعه های ذهنی هیجانی به وجود میاد. بعد دوباره تماشا کنید که در مقابل این فکر و این هیجان شما چه عکس العملی نشون میدین. یعنی عملا چه کار میکنید؟ پامیشین راه میرین، یه حرفی میزنید، خشمگین میشین، پامیشین دعوا میکنید. اینم ببینید. اگر شما این حضور نظارت کننده رو که از نوع فکر نیست، هیجان نیست، از نوع واکنش نیست، شروع کنیم به تقویت کردن، یعنی یواش یواش مثل این کلیدهای دیمر که میپیچونید نور برق زیاد میشه، از این ور این زیاد بشه و هی تماشا بکنید و تقویت کنید، تقویت کنید و نذارید که شما فکری بکنید که نفهمیدین فکر چی بوده، هیجانی به شما دست بده که شما نبینید که این هیجان چی بوده، واکنشی نشون بدید که ندونید این واکنش چی بوده و اینا رو تماشا کنید. وقتی این حضور نظارت کننده تقویت میشه، بزرگتر میشه، در این صورت یه جایی میشه که این حضور نظارت کننده خودش از خودش آگاه میشه. به محض اینکه خودش از خودش آگاه میشه، سنگینی وجود شما از اون فضای فکر و هیجان و واکنش میاد به اون حضور ناظر نظارت کننده. در این صورت شما بیدار شده این به اون حضور و مرکز ثقل شما از اونجا منتقل شده در اینجا و به اینجا و یک پدیده عجیب غریبی صورت میگیره. در اون موقع دیگه شما فکرهاتون رو جدی نمیگیرین، ذهنتون نمیتونه بکشه شما را. حتی ممکنه خشمگین بشین، ولی این حضور ناظر چون داره تماشا میکنه و وزن شما هم و مرکز ثقل شما هم و حس وجود شما هم از این میاد و به دلیل اینکه این از خودش آگاه شده، الان ممکنه که شما ببینید خشمگین هستین، خشمتون رو نگاه میکنید ولی عمل نمیکنید. میگیم باش این یه پدیده ایست در من، ولی من این نیستم، ولی اون خشم الان کاری نمیتونه بکنه برای اینکه حس وجود درش نیست. علت این که خشم قوی میشه، شما رو مغلوب میکنه و شما دستش اسیر میشین، برای اینکه فکر میکنید اون هستید و حس وجود رو از اون میگیرید. وقتی حس وجود رو از این حضور نظارت کننده بگیرید، در این صورت خشم نمیتونه شما رو بکشه. شما حتی میتونید خشمگین باشید و هیچ کاری نکنید، خشمتون رو ببینید. برای همین مولانا در این غزل ما میگه من عقلم رو میبینم، امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیدم. پس من مولانا این حضور ناظره. فرض کنید این حضور نظارت کننده رو که یک هوشیاری فرم نداره، شما اینقدر تقویت کنید که 100% اون بشید، هیچ حس منی از فکر کردن نکنید. در ضمن فکر کردن فقط در این حالتی که خلاق میشه، برای اینکه الان در خدمت این حضور ناظر در میاد که از نوع فکر نیست و از نوع جوهر خدایی ما هم نمیدونیم چی هست، فقط میتونیم حسش کنیم و آگاه بشیم به اون. یواش یواش که این ذهن ما که کارهای تکراری میکرد، شکلک در میآورد، ما رو میترسوند، چون دیگه حس وجود درش سرمایه گذاری نمیشه، از قدرت میفت و دست از سر ما بر میداره و تماما نوکر این حضور نظارت کننده میشه. میشه یک ابزار خلق کننده الهامات این حضور نظارت کننده. در صورتی که شما 100% به این حضور نظارت کننده تبدیل بشید و در اونجا اقامت کنید، این رو ما میگیم آزادی، آزاد شدن، آزادی معنوی. پس به عینه دونستن این که شما هوشیاری پشت فکراتون هستید آزادیه. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم. پس کاملا مشخص میشه یعنی چی. مولانا به ما میگه که من این دفعه تماما در عاشقی پیچیدم. اگر دقت کنید اون حضور نظارت کننده و 100% تبدیل شدن به اون، یعنی تماما تبدیل به اون فضای پذیرش شدن و از اون طریق به معشوق نزدیک شدن و تبدیل به معشوق شدن، تبدیل به حالا بودن شدن، و یعنی الان عشق در ما کار میکنه. تمام اون حضور عشق، اون حضور نظارت کننده ذاتش از شادیه، ذاتش از وحدته. اگر شما همینطور که به من گوش میکنید اون حضور نظارت کننده رو در خودتون بیدار کنید، در ضمن که ذهنتون رو میبینید، قضاوت ها و تفسیراتون رو میبینید، از هیجاناتون هم باخبرین، ولی اون هم به قدرت کافی در شما بیدار بشه، در این صورت این حضور نظارت کننده من با حضور نظارت کننده شما ارتباط داره. اینو ما میگیم عشق، وحدت. و تماما این عشق، وقتی میگه مولانا میگه در تماما در عشق پیچیدم، یعنی تماما تبدیل به این حضور شدم، از من دیگه چیزی باقی نمونده. دوباره توضیح میده این بار من یک بارگی این دفعه تماما من از عافیت بریدم. عافیت همین ترتیب ذهنیست که ما در ذهنمون ساختیم. عافیت یعنی راه سلامتی، رستگاری ذهنیمون. تا بیشتر ماها عافیت را یک کنج دنجی می نامیم که میگیم اگر انسان یه همسر داشته باشه، دو تا بچه داشته باشه، یه خونه دنج داشته باشه، نمیدونم یه مقدار زیادی پول داشته باشه، تایید مردم را داشته باشه، دینش هم به جا باشه، همه این چیزا باشه و همه چی هم در کنترل باشه، در این صورت این خیلی زندگی خوبیه. ولی دریغا که همچون چیزی اتفاق نمیفته، فقط این در ذهن ماست. یه دفعه میبینین که بچه های شما، بچه های ما به اون صورتی که ما دلمون میخواسته که راه عافیت بوده، به اون صورت در نمیان، یه جور دیگه درس میکنن، اونطور که ما میخواستیم موفق نمیشن، دوربر ما به ما خیانت میکنن، نمیدونم شیرازه مور از دست ما در میره، ما هم پیری و ناتوان میشیم، نمیتونیم اصلا دیگه کنترل بکنیم. این کنج عافیت زیاد مولانا میگه من از این بریدم، به درد نمیخوره. ما باید آزاد باشیم و این لحظه رو در بیابیم و این تماما حضور نظارت کننده بشیم. آزادی ما از اونجا بیاد، شادی ما از اونجا بیاد و در اون صورت این چیزی که ما بهش میگیم عافیت، اینها میسر میشن، اینها به بهترین صورت میسر میشن. ما اگر آشپز هستیم آشپز بهتری میشیم، باغبان هستیم باغبان بهتری میشیم، دربان هستیم دربان بهتری میشیم، نه مدیر هستیم مدیر بهتری خواهیم شد. در این صورت خرد ما در ما کار خواهد کرد. پس مولانا میگه من این دفعه تماما به عشق تبدیل شدم و تماما از این عافیت و از این ترتیب سالم ذهنی و کنترل شده بریدم. دل را ز خود برکندم، با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. پس میگه اون چیزی که دل من بود، چون بیشتر ماها دلمون همون ذهن اندیشنده ماست، حول و حوش آن ما خودمون رو سازماندهی میکنیم. شما نگاه کنید الان اگر فکر میکنید و این فکر تمام تمرکز و توجه رو جذب میکنه، این شده دل شما. میگه من دیگه دل ندارم و الان دیگه با اون حضور زنده زنده هم. با چیز دیگر زنده هم و اون چیزم اسم نداره، فقط ما مسامحت هم میگیم حضور ناظر. عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. پس عقل و همون دل و اندیشه را از یه ریشه سوزوندم. عقل اصطلاحاً در اینجا یعنی این چیزایی که ذهن ما موقع هم هویت شدن با اون به ما میگه. عقل در واقع عقل صلاح اندیش است. ذهن ما خودپذیراست، خود جستجو کنه، دائما خودش رو جستجو میکنه، دائما به خودش میخواد خدمت کنه و دائما از خودش دفاع میکنه. اگر دقت بکنید بیشتر کارهای ما یا جستجوی خودمونه در ذهنمون یا در جهان بیرون، ذهن ما هم جهان بیرون رو ارائه میکنه که ما کجا چه جوری نشون داده شدیم، اهمیت ما در کجاست و کجا ما خود نشون دادیم، و یا دفاع از اون خود و یا پذیرایی از خودمون. مجموع این ستا در واقع عقل صلاح اندیش ماست. میگه اینو من از ریشه سوزوندم. ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کندر دل اندیشیدم. پس میگه ای مردم، دوباره میگه از من دیگه مردمی نمیاد، از من دیگه انسان معمولی بودن بر نمیاد، از من انتظار نداشته باشین مثل شما باشم، صلاح اندیش باشم، برای اینکه اون چیزی که در دل اندیشیدم حتی به عقل دیوانه هم نمیرسه، دیوانه زنجیری، دیوانه ای که هیچ عقل معاش اندیش نداره، صلاح اندیش نداره، حتی به دل اون هم نمیرسه. پس معلوم میشه موقعی که ما کاملا حضور ناظر هم هستیم، در دلمون چیزی میاندیشیم، ولی این اندیشه با اون اندیشه صلاح اندیش بسیار بسیار فرق داره. این دفعه دیگه این دل ما محل الهام شده، محل خرد هستیمون شده، محل بروز خرد کل زندگی شده که به وسیله ما میخواد بیان بشه و اونو ما به اندیشه در میاریم. در واقع ذهن ما هم ابزاری است که اونها رو فرمول بندی میکنه و ادامه میده. دیوانه کوکب ریخته، از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته در نیستی پریدم. توضیح داد در مثنوی در نیستی پریدن یعنی چی. وقتی ما اون حضور نظارت کننده میشیم به طور کامل، ما حل پیدا میکنیم. اون حضور ناظر دیگه گیر نیفته، نیفتاده پایش در گل ذهن ما، فکرهای ما. پس بنابراین میگه که دیوانه معمولی زنجیر پاره کرده در رفته از شور من. شور من یعنی در اثر بیان عشق از من چنان شوری پیدا کردم که دیوانه پا به فرار گذاشته، به زنجیرم پاره کرده. قدیم دیوانه ها رو با زنجیر میبستن و بنابراین زنجیر رو فرار پاره کرده، در رفته و من هم با اجل آمیخته شدم. من با اجل آمیخته شدم یعنی من دست از هستی موهوم خودم که بر اساس گذشته بود شستم، یعنی خودم از ذهن در آوردم. هستی موهوم ما در اثر هم هویت شدن با ذهن که زنده میمونه. پس بنابراین اگر تماما به اون حضور نظارت کننده تبدیل بشیم و آزاد بشیم، هستی موهوم ما هم درست مثل اون کرم پیله، اگر این پروانه پرواز کنه، اون کرم پیله به درد نمیخوره و میگه من با اجل آمیختم، با مرگ آمیختم، یکی شدم و در نیستی پریدم، در عدم پریدم. الان دیگه معنیش پس از این همه توضیح واضح شده. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیدم، من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهرو. من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیدم. پس میگه امروز عقل من تماما از من بیزار شد. اگر ما به حضور نظارت کننده تبدیل بشیم و عقلمونو، یعنی ذهنمونو تماشا کنیم، فکراشو ببینیم و این فکرها بخواد ما را به خودش بکشه و ما نریم، برای اینکه دیگه حس وجود از این حضور نظارت کننده میبینیم، اهمیت ندیم به تحریکات عقلمون، خب عقل ما هم یه جایی از ما بیزار میشه دیگه، مایوس میشه از بس ما رو تحریک میکنه. الان یه چیزی در ذهن من به وجود میاد، منو خشمگین میکنه، من پا میشم یه کارهایی میکنم، عقل من خیلی خوشش میاد، برای اینکه من در اختیارش هستم، ذهن من بگیم. البته این عقل، عقل خرد نیست، عقل منفی هست. خرد از اون یه زندگی که در ما کار میکنه میجوشه میاد بالا، میگه تماما از من بیزار شد این عقل من و حالا دیگه میخواد منو بترسونه. فکر کرده من نادیدم. نادیدم یعنی فکر کرد که من نمیبینمش، من نمیدونم. الان که من این حضور ناظر هستم، من عقل تو رو تماشا میکنم، تو نمیتونی منو تماشا کنی ولی من تو رو میبینم. یعنی وقتی ما حضور ناظر میشیم، ذهن ما در اثر انفجار نور از بین نمیره، ذهن ما همیشه باسم فعاله. ممکنه به تدریج نور این حضور نظارت کننده وقتی روی خشمامون میفته، کینه‌هامون میفته، توهمامون میفته، ذوب میشن، اینا از بین میرن و ممکنه مقدار طول بکشه ولی نمیتونن ما رو بکشن. بعد الان میگه میخواد منو بترسونه. چجوری میترسونه؟ میگه این کارو نکنی اینطوری میشه. شما میرین تو پارک میشینین، بارها این صحبت شده، این نیم ساعت استراحت کنید، همه جا سبز قشنگ، مردم شادی میکنند و 5 دقیقه میشینین اونجا، همین که میشینین دوباره میگه خب به جای اینکه بشینی پاشو برو یه ذره کار کن، بذار پولت زیاد بشه، صورت حسابا رو ننوشتی ندادی، فلانی پول طلب داری نداده، نمیدونم الان کارمندان اونجا نشستن بیکار با هم دیگه حرف میزنن، هزار جور میترسونه تو را که در آرامش نداشته باشی. همیشه این عقل میترسونه. ما وقتی به حضور ناظرم تبدیل میشیم، بازم میخواد بترسونه. میگه نه، فکر میکنه من میبینم. میگه من چه از اون میترسم؟ من از اون نمیترسم، من فقط یه شکلی که براش در آوردم تا راضی بشه از من. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهرو. من چه جیج باشم؟ جیج موقعی هم که همهویت با این ذهن بشم، با عقلم بشم. اگر تماما جذب گفته های عقلم بشم، ذهنم بشم، جیج میشم. اون موقع از جیج میشم. من جیج کی باشم؟ ولی قاصد چنین جیجیدم، من عمدن و قصدن و غرضن دانسته خودم رو زدم به جیجی که این عقل من خوشش بیاد. و زیاد شما هم یه عقلتون میگه این کار رو بکن و شما نمی کنیم، این باش چشم، ممکنه خوشش بیاد بره بشین سر جای خودش، دست سر شما برداره و از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بحر جدارویان بسی من کاسه ها ریسیدم. میگه از آسمان، کاسه استارگان یعنی آسمان و گردش او و اون انرژی که این کائنات رو به وجود میاره و به چرخش در میاره، من آزاد هستم، فارغ هستم. پس میبینیم مولانا در این حالت همون حضور ناظر ساکن و آزاد از تمام چشش ها و جاذبه های ذهن شده و این جهان شده، فراغتش رو به اونجا رسونده که میگه از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم. منتها داره میگه من که تبدیل به زندگی اظهار نشده شدم و ذات شادی شدم، ذات عشق شدم، ذات آرامش شدم، اومدم پایین و بحر گدارویان، گدارویان کیا هستن؟ گدارویان کسایی هستن که با ذهن کاملا هم هویت هستن، چیزهای کوچیک براشون مهمه این جهانی و از عشق بیخبرن، از آرامش بیخبرن، از شادی بی سبب بیخبرن، شادی رو با خوشی اشتباه گرفتن. و اینا میگه به خاطر این گدارویان من کاسلیسی کردم. کاسلیسی بدترین کار، یعنی حتی ما باقی مانده غذای دیگران رو میخوریم و حتی باقی مندهش هم نمیخوریم، کاسهشون رو میلیسیم. و میگه این کار رو اگر من کردم به عنوان هوشیاری. میبینین که در اینجا دیگه مولانا خودش رو خود زندگی میبینه و با خود زندگی هیچ فرق نمیذاره. میگه این خود زندگی بحر گدارویان داره کاسلیسی میکنه، من هم که خوشم میاد از شما، باید پیش شما باشم، منم با شما، با فکرهای شما، با اینا زندگی میکنم، پس منم کاسلیسی میکنم، باقی مانده فکرهای دیگران رو میخورم. به جای اینکه از اعماق وجودم فکر خلاق بیافرینم، اونها رو بخورم و مزه مزه کنم، همون چیزهایی که دیگران گفتند، من اونها رو دارم، کاسه اونها رو دارم میلیسم، ولی به خاطر شما. این در مورد زندگی هم صادقه. زندگی در ما خودشو میدمه، ولی به جای اینکه ما زندگی بشیم و زندگی رو زندگی کنیم، میریم در ذهنمون و کاسلیسی میکنیم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ میگه به خاطر مصلحتی که من در این حبس موندم، در حبس این جهان. حبس این جهان یعنی حبس ذهن. در این جهان اگر ما به حضور کامل برسیم میتونیم به پرواز در بیاریم، مثل اون پروانه. و میگه من درسته که پرواز کردم، ولی به خاطر مصلحتی که من با شما در این حبس جهان هستم. و میگه به من حبس نمیاد. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ مال کرا دزدیدم دوباره معنی داره. ما مال خدا را دزدیده ایم. هر چیزی که اتفاق میفته در این لحظه تمام میشه. اگر شما کاملا نمیبخشید، اگر کینه نگه میدارید، اگر کینه نگه داشته این از گذشته، اون چیزی که باید از بین میرفت نذاشته این از بین بره، دزدیده اید. دزدیده اید باید رها کنید بره، به خاطر دزدیه که در حبس همون دزدیتون مونده اید. میگه حبس از کجا؟ من از کجا؟ میگه من که مال خدا رو ندزدیدم، که من آزاد هستم. هر اتفاقی الان میفته برای من تمام میشه، من میبخشم. تازه من نمیرنجم برای اینکه من در پرواز هستم. من از پایگاه بینشانی، بی فرمی، بی صورتی به جهان نگاه میکنم. من نمی رنجم برای اینکه مرکز ثقلم در حضور ناظره. من وقتی ذهن من میخواد برنجه، تفسیر میکنه ذهن من و قضاوت میکنه و میخواد برنجه، من اونو هم میبینم. اول گفت که من عقلمو میبینم. در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر حرون، دامان و خون آلود را بر خاک میمالیدم. پس میگه به عنوان هوش زندگی در این لحظه، گفتم که خودشو با زندگی یکی گرفته. پس چه زندگی رو، زندگی به اظهار در نیامده رو بگیریم، چه مولانا رو، هر دو یکی، برای اینکه رفته اون اوج، رفته به سرچشمه. میگه در حالت معمولی این هوشیاری در حبس تن غرق به خونه. این هوشیاری زندگی در ما به تله افتاده و این زندگی و اون هوشیاری در من و در ما انسان‌ها که هم هویت با ذهن هستیم، این زندگی بی فرم و زنده دامن خونالودش رو از اشک چشم هر سرکش، سرکش چیه؟ ما انسان ها تسلیم نمیشیم، ما تسلیم نمیشیم، ما جلوی زندگی الان وایستادیم. چجوری؟ با نپذیرفتن و تسلیم نشدن در این لحظه. اگر شما اتفاق این لحظه رو نمیپذیری، پس جلوی زندگی وایستادی. به محض اینکه اتفاق این لحظه رو بپذیری، زندگی شروع میکنه به جریان پیدا کردن از شما. ولی اگر نپذیری، خون گریه میکنی، از سرکشی. این زندگی در تو دامان خونالودش رو در خاک وجود تو میکشه روی زمین. دامان خونالود را بر خاک میمالیدم. و از این هوشیاری زندگی در وجود ما انسانهای سرکش به خاک ما، خاک ما چیه؟ خاک ما هم جسم ماست، خاک ما فکرهای ماست، اون میماله. یعنی چی؟ یعنی ما همش بی خودی به علت سرکشیمون خون گریه میکنیم. مانند طفلی در شکم من پرورش دارم به خون، یک بار زاید آدمی من بارها زاییدم. پس وقتی ما زاییده میشیم، زاییده میشیم به درون ذهن. ما همه انسان ها اینطورند. اولین بار که زاییده میشیم، زاییده میشیم طبق توارث کل بشری به ذهن. ذهن رو پدید میاریم و توسعهش میدیم و در 8 سال، شاید حتی 1 سالگی، 1.5 سالگی، که در 8 سالگی 10 سالگی کامل میشه، ما کاملا هم هویت شدیم با ذهن و باید از ذهن دوباره زاییده بشیم بیرون. اینو میگن زایش ثانویه. ولی همونطور که جنین در داخل شکم مادر خون میخوره، تا زمانی که و این خون خوردن، البته خوبه اون خون خوردن و مجبوره که تغذیه از مادر بکنه، ولی ما تا زمانی که درون ذهن هستیم خون باید بخوریم، مگر اینکه پرواز کنیم و از درون ذهن دوباره متولد بشیم. اینو میگیم تولد ثانویه. پس بنابراین میگه انسان از مادر یه بار زاییده میشه، ولی من بارها زاییدم. به عبارت دیگه مولانا به ما پیشنهاد میکنه که ما ثابت نباشیم، ما یه سری باورهای ثابتی رو نگیریم که به اون بچسبیم و به هم هویت بشیم با اونها و اینا رو هی تکرار بکنیم. به قول کارلوس کاستندا میگه ما متولد میشیم داخل یک حباب، و یعنی تولد ما داخل یک حباب است. اول در این حباب بازه، یواش یواش در حباب بسته میشه، پس از اون هرچی میشنویم انعکاس صدای خودمونه. ما انسانها باید هی زاییده بشیم، هی انسان جدید بشیم. هر لحظه که این حضور ناظر در ما یه درجه قوی تر میشه و ما میتونیم فکرهامونو شفافتر ببینیم و هیجاناتمونو بهتر ببینیم و واکنش هامون رو بهتر ببینیم و این هوشیاری در ما هی تقویت میشه، ما هی زایده میشه. پس از اینکه حتی مولانا داره میگه حتی ما به حضور کامل رسیدیم، باز هم این حضور عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه. هر دفعه به هوشیارانه میریم به سوی جهان پنهان، از اونجا یه چیز دیگه میایم بیرون. پس بنابراین میگه آدمی یه بار از شکم مادر میاد بیرون، زایده میشه. من هزاران بار زایده شدم، که ای کاش ما هم هزاران بار مثل ایشون زایده بشیم. میگه چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن که دیده ای من سصفت گردیدم. میگه هر چقدر میخوای به من نگاه کن که منو نمیشناسی تو، برای اینکه از اونم که دیده ای مرا من سصفت عوض شدم، یعنی من هر لحظه دارم عوض میشم. میشه انسان اینطوری باشه؟ حتما میشه که ایشون بوده و این مدلی است که از جلدم خودش رو مثال میزنه، مطلب رو به ما بفهمونه. بعد میگه در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگاهی بگزیدم. میگه بیا از پایگاهی که من نگاه میکنم نگاه کن، از اون چشمی که من ازش استفاده میکنم و جهانو میبینم نگاه کن. و این برون از دیده ذهنه، یعنی شما نیا اون فکرهای قدیمی تو معیار قرار بدی، یه تصویر ذهنی از من بسازی. و این تصویر ذهنی فقط راجع به من صحبت میکنه، نه راجع به این منی که رفتم ورای دیده ذهن، دیده محسوسات به اصطلاح. از ورای دیده ها، چشمه ها، من یک منزلگاهی درست کردم و اونجا دارم زندگی میکنم. بیا از اون پایگاه هم منو و هم جهانو نگاه بکن. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیدم. پس میگه تو مستی هستی که مست سرخوش هستی، یه سرخوش داری، تو با تفسیرهات خوشحال میشی، مست اونها هستی، تو منتظر یه اتفاق خوب بیفته تا براش خوشحال بشی. ولی من مستی هستم که سر ندارم، سر خوش ندارم، برای اینکه من ذات شادی شدم دیگه، ذات آرامش شدم. تو عاشق خندان، درسته که عاشق هستی ولی عاشق جسمی هستی، برای اینکه لبات میخنده. من بی لب و بی دهان میخندم، یعنی من همون خود شادی هستم. ذات شادی همون ذات اون هوش ناظر هست که بهش میگیم حضور ناظر. همینطور که میبینید حضور ناظر وقتی آگاهه، آگاهیش فقط عشق، فقط خرده. خرد و عشق که از اون حضور ناظر به این جهان میاد. و وقتی که شما یک مقدار هوش این لحظه، هوش ناظر رو در خودتون به وجود آوردین، یه منفذی درست کردین که عشق از اون منفذ به این جهان میاد. ما عشق رو جستجو نمی کنیم، بلکه دنبال یه منفذ هستیم که باز بشه به این جهان بیاد. این همیشه یادمون باشه. عشق نمیتونه در وجود ما کار کنه، یا ما اصلا عشق رو حس نخواهیم کرد، مگر اینکه مقدار قابل توجهی حضور نظارت کننده در ما به وجود بیاد که فکرهای ما رو تماشا بکنه تا ما با فکرها هم هویت نشیم. این شامل هیجاناتمون هم هست، یعنی فکرها و هیجاناتمون رو تماشا بکنه تا ما با اونا هم هویت نشیم. به محض اینکه با اونا هم هویت بشیم عشق از بین میره. به علاوه به اندازه کافی حضور ناظر داشته باشیم که این فضای درد رو در ما تماشا بکنه. ما یه فضای دردی داریم به خاطر دردهای گذشته کشیده ایم، این ارتعاش کرده و یه فضای خودگردانی در ما به وجود آورده. پس بنابراین اگر شما مواقعی حس میکنین که یک خشمی، یک مود سیاهی، یک میل به اوقات تلخی به شما غلبه میکنه، این هوشیاری رو به وجود بیاریم و اینو تماشا بکنید. نذارین شما رو تسخیر بکنه و وانمود بکنه که شما اون هستین. این همون فضای درده که گه به گاه خودشو در شما زنده میکنه و وانمود میکنه که شماست و شما رو به هیجان‌های منفی در میاره تا شما درد جدید ایجاد کنید. اگه دیدیم میخوای اوقات تلخی کنی، تماشا کن حالات و اینو. امروز مولانا در این غزل به ما یاد داده، شکلک برش در بیار، باش تماشا بکن و ولی دنبالش نرو. اگر یه جایی آگاه شدی، دیدی خشمگین شدی، به خودت نگو که من شکست خوردم، من نمیتونم، بازم خشمگین شدم. هزار بار تصمیم میگیرم خشمگین نشم، بازم خشمگین میشم. دوباره برگرد از طرف مقابل، معذرت بخوا، بگو خیلی عذر میخوام، از کوره در رفتم، دیگه این کارو نمیکنم، یا سعی میکنم دیگه این کارو نکنم، روی خودم دارم کار میکنم. هیچ اشکالی نداره ما وقتی خشمگین میشیم و از کوره در میریم، تسلیم این فضای درد میشیم و آگاه میشیم و خودمونو میکشیم بیرون، برگردیم به طرف مقابل بگیم خیلی عذر میخوام، از کوره در رفتم. نباید برگردیم خودمونو ملامت کنیم که من آدم نمیشم، من به راه راست هدایت نمیشم، من نمیفهمم. اینا بعضو خرابتر میکنه، اینا ما رو با فکر و با اون فضا هم هویت میکنه. باید بشینیم عقب و نگاه کنیم فعالیت ذهنمون. این خیلی خیلی در کار مستی و عشق مهمه. من طرف مرغم که از چمن با اشتهای خیشتن، بیدام و بیگیرندهی در اندر قفس خیزیدم، زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، بهر رضای یوسفان در چاه آرامیدم. پس میگه من که مرغ عجیبی هستم، زندگی در ما و حضور در ما رو به مرغ تشبیه میکنه، که من یه مرغ شگفت‌انگیزی هستم که وقتی ما به حضور کامل میرسیم و دوباره میایم داخل این ذهن، این آمدن با ناآگاهانه هم هویت شدن و مغلوب و فکر شدن، اونجا میگفت جمله خلقان سخره اندیشند، خیلی فرق داره. پس میگه من آگاهانه با میل خودم، بدون اینکه کسی با دام یا دانه منو تحمیق کنه یا وسوسه کنه یا گول بزنه، من خودم داخل این قفس آمدم. چرا؟ داخل این قفس ذهن به طور کلی من با دوستام هستم، زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان. اونجا میگفت که من میام پایین تا شکست پایگان، اونایی که پا شکسته هستن خودشون رو به من بزنن و از شادی من بگیرند. و اینجا هم میگه بیدام و بیگیرنده وارد قفس میشم تا دوستانم شادی رو از من بگیرند. بهتر از باغ و بوستان، میگه با دوستان در قفس. و به خاطر رضایت یوسفانه که در چاه نشستم. یوسف ما زندگی زنده ماست، زیبایی ماست، یوسف رمز هوشیاری ماست که میدونه یوسف و برادرانش، برادران حسودش میندازن. چاه معنیش اینه که ما هم اصل ما، اون پروانه، اون فرشته و اون زیبایی به عنوان یوسف در چاه فکر ما افتاده. میگه به خاطر رضای اون یوسفانه که من در چاه شما آرامیدم. در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن، صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. میگه اگر او زخم میزنه، یعنی داری یکی یکی این توهمها رو از شما میگیره و شما به این توهمها چسبیدید و قسمتی از وجودتون کردین، زاری مکنید، ادعای بیماری نکن، نگو من استرس شدم، من حالم خراب شده برای اینکه اینو از دست دادم. اینو از دست دادی، چه خوب که از دست دادی، یه قسمتی از وجود توهمید از بین رفته. میگه من این جانهای شیرین رو که شما الان بهش چسبیده اید دادم که به این مقام رسیدم. مولانا میگه این بلا یعنی این عشق رو من به این سادگی که نخریدم، همه این جانها رو دادم، این گیر من اومده. چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز می روی، بشنوز کرم پیله هم کندر قبا پوسیدم. میگه همونطور که کرم ابریشم این ماده سفید رنگ پیله رو از لعاب خودش میتنه و توی اون راه میره، تو هم میگه در ذهنت به نظر یه جای آرامی درست کردی، در همون کنج عافیت داری راه میری، ولی در بلا هستی. بلا هستی باز هم دو معنی داره. تمام این در این فضای پذیرش و عشق. دقت کن که این پروانه داخل این کرمه، یعنی این فرشته در وجود ماست. الان میگه در اطلس و خز میری، ولی از کرم پیله هم بشنو که گاهی اوقات در این پیله بسته میشه و اون تو میپوسه اگر به پروانه تبدیل نشه. و حافظم میگه عافیت چشم مدار از من میخانه نشین، که دم از خدمت رندان زدم تا هستم. از من میخانه نشین، میخانه همون فضای پذیرش، من که در اونجا اقامت دارم، از من انتظار عافیت نداشته باش. من همیشه با آزادگان و آزادی هم معاشر بودم، پس از من هم از اونها آزادی رو یاد گرفتم. من با رندان نشست برخاست کردم، در میخانه سکونت دارم، پس چون در خدمت رندان بودم از من انتظار عافیت یا روی خز رفتن رو نداشته باش. بعد میگه پوسیده ای در گور تن، رو پیش اسرافیل من، که از بحر من در سوردم، که از گور تن ریزیدم. میگه تو در گور تنت پوسیده ای، هم هویت چنان با ذهنت هستی که فکر میکنی دیگه پوسیده ای، اینقدر غمناک هستی، دائما استرس هستی، دائما این فکرها به تو حمله میکنند، تو در زیر حمله اونها داری له میشی. تو چرا پیش اسرافیل من نمیری؟ اسرافیل میدونی فرشته ایست که روز قیامت شیپور میزنه، همه مردگان بلند میشن. ولی در زنده شدن ما و در پرش این پروانه الان اسرافیل شیپور رو میزنه. در صورتی که شما این روزن رو باز کنید، یعنی یه ذره هوشیاری ایجاد کنید، اون هوشیاری داره شیپور بیداری و قیام شما رو بر اساس زندگی خودتون داره میزنه. میگه چرا پیش اسرافیل من که عشق نمیری، که بگی برای من در این شیپور بدم تا من زنده بشم. برای اینکه در گور تن، از گور تن افسرده و بیرمق و ضعیف و ناتوان شده هم. در زم ریزیدن یعنی ریختن، ریزیدم یعنی ریختم در گور تن و از این پایگاه ضعیف ذهن نگاه میکنم. بعد میگه نه این کارو نکن، نی نی چو باز ممتحن، بردوز چشم از خیشتن، مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیدم. میگه این کار نکنی، اون موقع من پیدا میکنی. وقتی بگی از برای من در سور بدم، این کار درست نیست، هنوز من داری. تو فقط چشمتو از روی خودت بدوز، مثل اون باز آزموده، باز شکاری که چشمشو میبندن و خودشو نمیبینه، وقتی چشمشو باز میکنه پادشاهو میبینه و برای پادشاه شکار میکنه. میگه که تو مثل اون باز باش، چشمتو از روی خودت بدوز تا چشمت به کجا باز بشه، چون تا زمانی که خودتو میبینی نمیتونی شاهو ببینی، یعنی خدا رو ببینی، یعنی زندگی رو ببینی، یعنی اون حضور ناظر در تو زنده بشه، نمیشه اینطوری. بعد میگه من مثل طاووس، من حله ها پوشیدم، من لباس های نرم و لطیف پوشیدم. وقتی شما همون حضور ناظر قوی تر میشه، هی لباس های نرم تر و لطیف تر و دیبه ها مثل طاووس میپوشین. بعد راه رو دوباره نشون میده، میگه پیش طبیبش سر بنه، یعنی مرا تریاق ده، زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیدم. میگه تو تسلیم شو پیش طبیب جان. جان در کجاست؟ در وجود خود ما. تسلیم بشو و سرتو بنه، یعنی به من پادزهر بده، تریاق ماده ایست که به اصطلاح اثر زهر رو از بین میبره در ما. حاد زهر. برای اینکه در این دام پاکیزه همون ذهن و جسم و هیجانات ماست. میبینین که مولانا این تن رو گناهکار نمیدونه. آلوده نمیدونه. میگه دام نزه. این خیلی حرف مهمیه که ما بفهمیم وجود ما پاک و پاکیزه است. به علت هم هویت شدن با ذهنه که این آلوده میشه. زهر مینوشیم. زهر نوشیدن یعنی در هر لحظه یعنی هم هویت شدن با ذهن و ستیزه کردن با زندگی و در سطح هیجان یه درد به وجود آوردن. یعنی من در گذشته به علت این که زاده شدن به یه جهان ناآگاه، به یه جامعه ناآگاه و منو یاد دادم من با زندگی بجنگم، الان با زندگی می جنگم و در گذشته هم جنگیدم، با خدا جنگیدم و تسلیم نشدم، نذاشتم زندگی از من عبور کنه، بنابراین هی زهر ایجاد کردم، اینا رو نوشیدم. نتیجه آن همین فضای دردی است که بارها من میگم داریم که گفتیم این حضور نظارت کننده باید اینقدر در ما قوی بشه که این فضای زهر و درد رو که در ما هم میشه نظارت کنه و نذاره این جوانه عشق رو هیله کنه. هر لحظه جوانه عشق در ما جوانه میکنه و این گل عشق جوانه میکنه و ما با هم هویت شدن با ذهن یا اجازه میدیم فضای درد اینو له بکنه، از بین ببره. میگه که تو سر بنه همیشه به پیشه طبیب جان که در درون توست. بعد اینو به حلوا فروش تشبیه میکنه، از اون میگه تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیدم. تو پیش حلوا فروش جان خودت یا جان کل هم شیرین میشی هم شیرین جان میشی. الان جان تلخ تو تبدیل به شیرینی میشه. برای چی؟ برای اینکه منو نگاه کن، من در اثر این حلوای جان مثل نیشکر بالیدم. نیشکر تمام وجودش شکره. پس بنابراین تو هم میتونی از حلوا فروش جانت کمک بگیری و تماماً مثل نیشکر شکر بشی، یعنی ببالی، رشد کنی و ذهنت، هیجانت، جسمت تمام شیرینی بشه. این تو را حلوا کند بهسان که صد حلوا دهد. من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیدم. یعنی اگر تمام وجود شما را به حلوا تبدیل کنه، بهتر از اینکه یک تو تیک حلوا بهت بده. ما همیشه دنبال حلوا میگردیم، میگیم یه ذره یه حرف خوب بزن من دلم باز بشه. تو اگر تمام وجودت به خوشی، به شادی تبدیل بشه، اصلا ذات شادی بشی، تماما اون فضای پذیرش بشی و حضور ناظر بشی، بهتر از اونه که چند تیکه حلوا بهت بدن. یعنی به جای اینکه چند ماهی بهت بدن، بهتر تو را ماهیگیر بکنند. و میگه من لذت حلوای جان رو فقط از لب او چشیدم. خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن. بی گفت مردم بو برد زانسان که من بویدم. بعد میگه تو خاموش باش، ذهنت خاموش کن، برای اینکه وقتی حرف میزنی این شیرینی جانت قاطی این حرف میزه و از دهنت میفته زمین. خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن. از هر چقدر ما خاموشتر باشیم حلوا در وجود ما باقی میمونه. احتمال اینکه وقتی حرف میزنیم حلوا قاطی این سخن بشه. ما حلوا رو همیشه سوار سخنمون میکنیم، یعنی حس وجودمون رو سوار سخنمون میکنیم و روانه میکنیم. برای همینه که وقتی با سخن ما مخالفت میشه ما عصبانی میشیم. یه تو خاموش باش، حلوا همیشه با سخن از دهن ممکنه بیفته. مردم بدون گفتن تو بو میبرن، همونطور که من بو بردم. خدا را شکر که مولانا حرف میزنه و ما میگه و گفته و ما میخونیم اینا رو و خودمون رو آگاه میکنیم. هر غوره ای نالان شده که شمس تبریزی بیا، که از خامی و بی لذتی در خیشتن چغزیدم، چغزیدن یعنی نالیدن و شکوه کردن، ناله کردن. یه هر غوره، غوره یعنی کسی که به فکراش چسبیده و اینقدر پخته نشده که خودش رو از ذهنش جدا بکنه و برسه. غوره است هنوز. غوره دیدین درخت مو با سفت میچسبه. انگور غوره رو نمیشه از خوش جدا کرد. ولی وقتی انگور میرسه راحت میشه جدا کرد. میگه هر غوره نالانه که ای شمس تبریزی تو بیا. شمس تبریزی همون نیروی زندگی است. تو بیا، ما به تو احتیاج داریم. برای اینکه وقتی تو نیایی ما خام و بی لذت میمونیم و ما در این خامی و بی لذتی باید نالان بشیم، ناله بکنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.